سه بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. به دنبال سقوط یک بالگرد اورژانس ایران، تمام 5 نفر سرنشینان آن کشته شدند. دور جدید تحصن سراسری معلمان ایران در اعتراض به وضعیت صنفی ادامه دارد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهارات 8 ماه پیش او علیه اروپا را بار دیگر منتشر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. یک فروند بالگرد سازمان اورژانس ایران صبح روز دوشنبه در اطراف شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد و تمام 5 نفر سرنشین آن کشته شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که این بالگرد برای خدمات رسانی به مادری باردار به پرواز در آمده و اما دقایقی بعد از پرواز و قبل از اینکه به مقصد برسد در دامنه کوه و روستایی در 30 کیلومتری شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری دچار حادثه شد و سقوط کرد. او گفت جسد 2 تن از سرنشینان این بالگرد شناسایی شده است. سومین دور میبخشید تحصن سراسری معلمان ایران که از روز یک شنبه 12 اسفند آغاز شد همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در 6 اسفند طی فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود در روزهای 12، 13 و 14 اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری و تحصن کنند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در 2 روز این تحصن، جمعی از معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله قزوین، کردستان، کرج، جلفا، کرمانشاه، مریوان، نجف‌آباد، سنندج، اصفهان، بابل و تهران از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. از جمله اهداف این دور از تحصن معلمان در ایران، آزادی فعالان صنفی زندانی، فعالیت رسمی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اختصاص بودجه مورد نیاز به آموزش و پرورش، رفع معوقات و حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 3 قانون اساسی و همچنین لغو بیمه ناکارآمد درمانی اعلام شده است. در همین خصوص گفتگویی را داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی و تأثیر این دست حرکت‌های صنفی رو در ساختار نظام آموزشی ایران از او جویا شدم. سعید پیوندی در پاریس.
اگر امروز معلمان مجبور شدن که دست به حرکت مهمتری بدن نسبت به گذشته، یعنی تحصن چند روزه و به صورت کشوری، این نشون میده که از یه طرف خواستهای اصلی معلمان جامعه عمل به خودشون نپوشیدن و از طرف دیگر سندیکاها و تشکل‌های صنفی معلمان دارای آنچنان نفوذی هستند که بتونن چنین حرکاتی رو سازماندهی بکنن، با وجود اینکه متاسفانه به خاطر اینکه فرهنگ گفتگو و فرهنگ کنار اومدن با نهادهای صنفی در ایران بسیار ضعیف است و دولت‌ها خیلی کم توانایی این مذاکره و دیالوگ را دارن، نتایج متاسفانه با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
این دوره‌ای تکرار شدن این حرکات به گفته شما آقای پیوندی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا این باعث نمیشه که سیستم آموزشی نتونه وظایف خودش رو به درستی انجام بده؟ چون یکی از مطالباتی هم که بهش اشاره شده در لیست یا فهرست این مطالبات قرار داره توقف سیاست پولی سازی مدارس هست.
بله، یعنی مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشوری معلمان ناراضی داشته باشه، معلمانی که اصلی ترین خواستشون این باشه که زیر خط فقر نباشن و یا حقوقی داشته باشن که بتونن به صورت انسانی زندگی بکنن، وقتی به این مطالبات رسیدگی نشه میشه به کیفیت و نحوه کار در مدارس هم تا حدودی پی برد. یعنی چگونه میتونید انتظار داشته باشید معلمینی که نتونن زندگی اولیه خودشون رو تأمین بکنن وقت بتونن معلمان خوبی برای فرزندان آینده یک کشور باشن؟ معلمان در همه جای دنیا در شمار طبقات متوسط و حتی متوسط نیمه مرفه یک جامعه هستن، ولی در ایران در عمل اینها به خاطر عدم توجه به خواستشون به زیر خط فقر به خصوص در مورد بازنشستگان رانده شدن و این یه فاجعه آموزشی برای یک کشور هست. و من فکر میکنم برای هر دولتی رسیدگی به خواستهای معلمان پیوند مستقیم داره با کیفیت و آینده آموزش و تربیت نسل آینده ایران، و اگه به این خاصا متأسفانه رسیدگی نشه میشه گفتش که این افت کمی که در نظام آموزشی ما شاهد بودیم باز هم تداوم پیدا خواهد کرد با کمال تأسف.
یک نکته ای رو که باز هم در فهرست مطالبات معلمان میبینیم که به چشم میخوره، حالا جدای از توقف سیاست پولی‌سازی مدارس، تاکید بر اجرای اصل 30 قانون اساسی. گفته شده که دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. این نگرانی معلمان و این حرکت صنفیشون که اعلام نگرانی میکنن از اینکه اصل 30 اجرا نشده دلیلش چیه و اجرا نشدن این اصل چه پیامد و چه تأثیری بر کار خود معلمان میتونه بگذاره که اونها نگرانن از اجرا نشدنش؟
اصل 30 قانون اساسی ایران درست مثل بسیاری از قوانین اساسی در بقیه کشورهای دنیا به درستی تکیه میکنه به آموزش به عنوان یکی از خدمات عمومی که دولت باید در اختیار مردم جامعه بذاره، برای اینکه همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت. و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در دو دهه اخیر اینه که گویا با آموزش پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه‌ای برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد، از بخش خصوصی خواست که در اون مشارکت بکنن. این کار باعث میشه که ما داره آموزش با دو شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم‌ها به نظر من هر چه بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، دل در واقع بیشتر چشم دوخته به اینکه اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه برای آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونیم که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاهد مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها، و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دل چندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن. این نگرانی به جایی که نه تنها به وضعیت خود معلم برمی‌گرده، بلکه به آینده آموزش ایران مربوط میشه. دولتی که شانه خالی کنه از زیر بار مسئولیتی که به مسئله آموزش نسل‌های آینده ایران برمی‌گرده.
اما چرا دولت، حالا در حال حاضر دولت آقای روحانی بر سر کار هستش، دولت‌ها بی توجهن به اصل 30 قانون اساسی، و آیا این باعث نمیشه که معلمان هم به نوعی با نادیده گرفتن این اصل از طرف دولت گرایش پیدا کنن و یا رغبت اون رو پیدا کنن که در مدارس غیر انتفاعی که حتما درآمد بهتری میتونن کسب کنن اونجا مشغول به کار بشن؟
ما دارای یک شکاف هستیم بین نیازهای آموزش و در فقط بودجه‌ای که دولت براش می‌ذاره. دولت‌های متفاوت از زمان آقای رفسنجانی تا حالا در حقیقت، یعنی دوران سازندگی، با وجود همه قول‌هایی که دادن این شکاف را نتونستن پر بکنن. در نتیجه همیشه فاصله‌ای است بین نیازهای واقعی آموزش ایران، وضعیت زندگی و رفاه معلمان، وضعیت تجهیزات مدارس، حتی داشتن سوخت مناسب برای مدارس در زمستان، و پولی که دولت میذاره. من فقط یه مثال بذارم، دولت آقای خاتمی بعد از چند آتش سوزی که در مدارس انجام شد، قرار شده بود که 4 میلیارد دلار اختصاص بده از صندوق توسعه ملی برای اینکه مدارس ایمنی بشن از آتش سوختی، ولی این کار هیچ وقت انجام نشد. و یعنی میشه گفتش که در آموزش در اولویت دولت ها نبوده. هر دولتی که میخواد قدم در این راه بذاره باید در واقع دست به یک بازبینی جدی در بودجه ایران بذاره، و این کار هیچ وقت انجام نشده، شاهد اضافه شدن شکاف بین نیازها و واقعیت های بودجه ایران شده.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، که با ما گفتگو می‌کرد درباره دور جدید تحسن سراسری معلمان ایران در اعتراض به وضعیت صنفی که این تحسن وارد دومین روز خودش شده و همچنان ادامه داره. اگر شما از معلمانی هستید که در این تحسن شرکت کردید، اگر که اصلا شرکت هم نکردید، نظری دارید درباره این حرکت همصنفی‌های خودتون، میتونید با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما مشخصه. یکی از سنتی‌ترین راه‌های که میتونید ازش استفاده کنید برای ارتباط با رسانه خودتون، رادیو فردا، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042221122112 پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید، و یا اینکه میتونید به سراغ شبکه پیام رسان تلگرام برید و بر روی شناسه @فرداگرام برای ما به صورت صوتی و یا به صورت کتبی پیام بگذارید. اگر مشاهداتی دارید به قالب تصویر میتونید اون رو هم برای ما اونجا ارسال کنید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. در حالی که کشمکش‌های سیاسی در ایران بر سر دو لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با نامشخص ماندن وضعیت آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته‌های 8 ماه پیش او علیه کشورهای اروپایی را بازنشر کرد. متن و صدای منتشر شده اظهارات او در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او در تیر ماه امسال است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار به دولت آقای روحانی هشدار می‌دهد که به گفته او همچون برجام مردم را درباره بستی اروپایی شرطی نکنید و مشکل اقتصادی کشور را به این بسته موکول نکنید.
اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند.
صدای آقای خامنه ای رو شنیدید که در پس اون موزیکی هم بود که این موسیقی مربوط به وبسایت رسمی آقای خامنه ای است. از اردیبهشت امسال پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی بارها تاکید کردند تا زمانی که ایران به برجام پایبند بماند، آنها نیز در حفظ توافق هسته‌ای خواهند کوشید. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را اجرا می‌کند. محمد باقر نوبخ در صفحه توییتر خود نوشت با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد. پیش از این آقای نوبخ در نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته بود که دولت نمیتواند مصوبه روز شنبه مجلس در مورد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند. آقای لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این نامه با بیجا خواندن آن تاکید کرد که این افزایش حقوق لازم الاجراست. و اما علی معینی از مدیران شهرداری اصفهان راهی زندان شده. او سال گذشته بانی پخش خانوادگی فوتبال در یک محل عمومی با حضور مشترک زنان و مردان بود. برخی از وبسایت‌های خبری دلیل زندان شدن آقای معینی را صدور مجوز او برای تماشای خانوادگی بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی اعلام کردند و برخی از وبسایت‌های اصولگرا دلیل این بازداشت را به خاطر توهین او در توییتر می‌دونند. وحید پوراستا درباره جزئیات این خبر با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگویی داشته.
پس از پخش بازی ایران و استرالیا در کوه صفه اصفهان بدون تفکیک جنسیتی، آقای معینی خبر داده بود که احضاریه‌ای از سوی دادستانی برای او ارسال شده. پس از اون هم او اعلام کرد که 3 شکایت و احضاریه دریافت کرده و بر اساس گزارش‌هایی که هست ایشون به دلیل پخش این مسابقه فوتبال احضار شده بوده و دلیل زندان رفتنشون هم همین موضوع اعلام شده.
چه مدت زندان برای ایشون در نظر گرفته شده؟
بر اساس گزارش‌هایی که در حکم ایشون 1 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری پیش بینی شده بوده که حبس تعزیری ایشون به مدت 1 سال اجرا شده.
مقامات قوه قضاییه یا رسانه‌های اصولگرا نظر دیگری دارن در مورد اتهامات آقای معینی؟
خبرگزاری فارس و همینطور خبرگزاری ایرنا به نقل از مقامات آگاه اعلام کرده بودند که بازداشت آقای معینی به دلیل توییتی بوده که قبل از دوره تصدی این مسئولیت درباره برخی از مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده و محتوای اون توییت توهین‌آمیز بوده. اما به هر حال با توجه به اینکه زمان زیادی از انتصاب آقای معینی به این سمت می‌گذره و قاعدتاً الان پرونده قدیمی مطرح شده باشه تا حدودی عجیب هست.
اطرافیان آقای معینی درباره بازداشت او چی میگن؟
از نظر برخی از اصلاح طلبان اصفهان این بازداشت و همینطور محکومیت مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به 6 ماه زندان عملا به یک نوع تصفیه حساب سیاسی با شورای شهر و برخوردهای سیاسی با شورا و شهرداری هست.
همون زمان که این پخش خانوادگی فوتبال رو در اون محل داشتیم واکنش مختلفی از سوی مقامات مختلف ایجاد شده بود. چه نکاتی برجسته‌تر بود در اون اعتراض‌ها؟
امام جمعه موقت اصفهان به پخش این مسابقات فوتبال اعتراض کرده بودند و اعلام کرده بودند که به هر حال این پخش به این دلیل که بدون تفکیک جنسیتی بوده خلاف حجاب و عفاف بوده. این موضوع تنها محدود به اصفهان هم نشد و دادستان کل کشور هم به پخش مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی در تهران اعتراض کرده بود و همچنین برخی از مراجع تقلید و عملاً از دیدگاه روحانیون برخی از روحانیون شاخص پخش مسابقات این چنینی که همراه با هیجان و ابراز احساسات است در محیط که زنان و مردان همزمان حضور دارند گناه محسوب میشه. حتی وزیر آموزش پرورش هم به دلیل دستورش درباره پخش مسابقات فوتبال در مدارس دخترانه به مراجع قضایی احضار شده بود اما جزئیات اون مشخص نشد.
آیا بازداشت مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در اصفهان قبل از این هم سابقه داشته یا نه؟
در اصفهان برخورد با مدیران شهرداری به دلایل سیاسی سابقه داشته و
گفتگویی بود با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین که شنیدید. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم.